بار دیگر سینمای ایران توانست در فستیوال برلن نشان دهد که سخن برای گفتن بسیار دارد و نسل تازه ای از سینماگران این کشور می روند پرچم این سینما را برافراشته نگه دارند. یکی از آنها حامد رجبی سینماگر جوان ایرانی است که با نخستین فیلم خود پریدن از ارتفاع کم توانست به بخش فروم 65مین فستیوال فیلم برلن ره یابد و مورد استقبال قرار گیرد. در این فیلم مینیمالیست که بیشتر در چهار دیواری خانه ها می گذرد، شخصیت زن با سکوتی بیمارگونه درد درونی خود را پنهان می کند و همچون افراد خجالتی که گاه می توانند به شدت و با بیپردگی زخم بزند، خشم درونش را بدون هیچ گونه خیشتنداری بیرون می ریزد. ماجرا از این قرار است که نهال زنی باردار در می یابد که جنین 4 ماهه‌اش مرده است. او 2 روز مانده به کورتاژ در سکوت به کارهای همیشگی خود ادامه می دهد، اما این سکوت به سرکشی و جنگ با دیگران می انجامد. واکنش های پیشبینی نشده به دیگران را سردرگم می کند و بر خشمشان می افزاید. پریدن از ارتفاع کم در واقع داستان مبارزه ایست بی سر انجام، اما مبارزه ای که می بایست انجام گیرد تا رابطه زوج و دنیای اطرافشان سالم تر شود. این فیلم همچنین به کندوکاو در طبقه متوسط ایرانی می پردازد که تلاش بر حفظ شرایط موجود دارد و خود را در زندان فکریش می بندد. آنچه بیشتر از هر چیز پرسش برانگیز می شود این است که چگونه یک مرد کارگردان این چنین در قالب زنی فرو می رود که دچار افسردگی است. از حامد رجبی چند و چونش را جویا شدم.
واقعا نمیدونم، دوستانم وقتی که فیلمنامه رو خوندن گفتن فیلمنامه زنانه ای و من خیلی خوشحال بودم از اینکه نمیشنیدم. اگه قرار راجبه یک زن فیلم بسازیم خب طبیعتا باید زنانه باشه اون فیلم. ظاهرا موفق بوده از این نظر.
این گونه افسردگی ها آیا همیشه سبب میشن که افراد به یک گونه رک و راستی دست پیدا کنن و دیگه تمام واقعیت دیگران رو بی پروا بهشون بازگو کنن؟ آیا یک چنین مواردی رو شما وقتی این داستان رو می نوشتید تجربه کرده بودید یا اینکه ساخته و پرداخته خودتون بود؟
نه، در واقع هیچ کدوم از اینا از تجربه مستقیم نمیاد، یعنی هیچ اثر هنری از مشاهده مستقیم اتفاق نمیاد. مشاهده یکی از فیلتر یه آدمی رد میشه و تبدیل میشه به یه اثری، حالا هر چیزی. ولی در واقع موضوعی که فیلم میخواد بگیره اینه که کی اینجا حالش خوبه و کی حالش خوب نیست. اگه از من بپرسین من میگم نهال سالمترین آدم این جمعه، چون موقعیت خودش رو حداقل میدونه.
کلمه‌ای هم که در فیلم برای بازگو کردن این فکرتون میگین اینه که آیا اون آدمایی که همه در جهت اتوبان میرن حق دارن یا حق با اونی که برعکس میاد؟
این جو که معروفیه تو ایران، یه نفر تو ماشین نشسته بوده موقع رانندگی میبینه که توی رادیو اخبار ترافیکی میگن یه نفر داره تو اتوبان برعکس میره و این نگاه میکنه روبرو میگه یه نفر چیه، همه دارن برعکس میان. ولی مسئله همینه، اگه همه مردم دارن یه کاری میکنن به این معنا نیستش که تو حتما اشتباه میکنی.
یه زاویه‌ای که من باهاش مقدار دشواری داشتم اینه که زنان ایرانی خیلی با دوستان و اطرافیانشون حرف میزنن، پر حرفن، راز دلشون رو میگن، سلام مشورت میکنن. اینا آدمایی که سکوتمندن به یه گونه ایرانی به نظر آدم نمیان. آیا هستن کسانی که از همه اینجوری مشکلشون رو پنهان کنن؟
آره خیلی، یعنی کاری که تصویر عمومی میکنه اینه که همیشه استثناء رو از بین میبره، ولی استثناء همیشه به معنای خیلی کم نیستش. تصویر عمومی ممکنه شامل 60% بشه ولی استثناء بشه اقلیت بشه 40%. ما عادت کردیم اون 40% رو نبینیم. تو ایران هم مثلا همه جا همه جور آدم هستش. نمیدونم اگه یه خانم خیلی گرمیه تو سوئد یه زمانی توی فیلم نشون بدن و بگیم نه سوئدیا، به هر حال هر انسان یه فردیتی داره و آدم همیشه میتونه بره سراغ اون یه نفری که اینجوریه.
گزینش خانم نگار جواهریان که گزینش بسیار شایسته‌ای بوده چگونه انجام گرفته؟
این قصه راجع به زن 30 ساله است و من همیشه فکر می‌کردم که نگار جواهریان خیلی بازیگر خوبیه و همه فیلم‌های دیگه‌اش هم دوست داشتم.
تئاتر هم همین،
بازیگر قویه در تئاتر. فیلمنامه رو فرستادم بدون اینکه اصلا همدیگه رو بشناسیم، برها فیلم اول من بود ولی انقدر فیلمنامه رو دوست داشت که گفت باید اینو من بازی بکنم و اومد و همه چیزام خیلی خوب پیش رفت و برای من لذت بخش دیدن بازی نگار توی این فیلم.
چه مدت طول کشید فیلم برداری؟
ما در 22 جلسه، که خیلی تایم کمیه ولی خب مجبور بودیم.
ازتون بسیار سپاسگزارم آقای حامد رجبی. در حالی که فستیوال برلن راه خود را می‌پیماید، فستیوال سینماهای آسیای شهر وزول در شرق فرانسه برای 21مین بار از روز 10 فوریه کار خود را آغاز می‌کند و در روز 17 فوریه به پایان می‌رسد. ما همه ساله درباره این فستیوال که سینمای آسیا را به اهالی شهر کوچکی در شرق فرانسه شناسانده صحبت کردیم. امسال باز هم به فستیوالی سر می‌زنیم که همه ساله جای خاصی را به سینمای ایران و هنرمندان ایرانی داده است و امسال نیز چنین شده. پیش از آن باید بگویم نظر به این که امسال سال کشور چین در فرانسه است، این فستیوال بخش بزرگی را زیر عنوان 50 ورژن رنگ سرخ به سینمای این کشور اختصاص داده. از این راه هم تحول سینما و هم تاریخ سیاسی اجتماعی چین را مرور می‌کند. از این جهت ریاست هیئت داوران هم که محمد رسولوف کارگردان ایرانی جزو آن است را وانگ چاو کارگردان چینی بر عهده خواهد داشت. افزون بر حضور فیلم ملبورن ساخته نیما جاویدی در بخش مسابقه‌ای زیر عنوان نگاهی به سینمای مستقل در ایران، بخشی تشکیل شده که در آن فیلم‌هایی را خواهیم دید که سزاوار نگاهی دیگر هستند. گفتنی است که فیلم ملبورن در هفته منتقدین فستیوال ونیز امسال نظرها را به خود جلب کرد و سپس شماری جایزه در فستیوال‌ها را بود. در بخش نگاهی به سینمای مستقل در ایران، به گونه از تلاش‌های محمد عتبایی مدیر شرکت مستقل‌های ایران بزرگداشت به عمل می‌آید که این شرکت تولید و پخش فیلم‌های مستقل ایرانی را در سال 1997 برپا نهاد. در این بخش 6 فیلم به نمایش در می‌آید. شایسته یادآوری است که محمد عتبایی پخش کننده فیلم ملبورن نیست هست که در بخش مسابقه‌ای گنجانده شده. در بخش مسابقه فیلم‌های مستند نیز فیلم نینجای ایرانی ساخته مرجان ریاحی دیده می‌شود و سرانجام در بخش فیلم‌های کودکان و نوجوانان قصه‌های مرغ مادر کار فرخنده ترابی که شامل 3 داستان می‌شود به نمایش در می‌آید. به مناسبت حضور محمد رسولوف کارگردان ایرانی در هیئت داوران، دو فیلم او به امید دیدار و دست نوشته‌ها نمی‌سوزند در بخش موضوعی امسال که نفس بریدن نام دارد گنجانده شدند. جالبتر از همه این که فیلم راز ساخته لویه در بخش نگاهی به سینمای چین نمایش داده می شود که آهنگساز آن پیمان یزدانیان پیانیست و آهنگساز ایرانی است که با دیگر کارگردانان چینی و هنگ کنگی نیز همکاری دارد. او که برای فیلم‌های کارگردانان ایرانی چون عباس کیارستمی و شماری دیگر نیز موسیقی ساخته، در سال 2012 جایزه فستیوال اسب طلایی تایپه را برای موسیقی همین فیلم یعنی رمز از آن خود کرد. از خانم مارتین تروان رئیس فستیوال پرسیدم سینمای ایران سینمای بسیار خوب و پیروزی است، اما توجه خاص فستیوال حضور به این سینما از کجا ناشی می شود؟
peut-être parce que depuis le début on a rencontré des iraniens dans le milieu du cinéma.
برای اینکه شاید از آغاز کار در محفل سینما ایران با ایرانی‌های برخورد کردیم که با داستاناشون یا با برانگیختن احساسی ناگفتنی ما رو تحت تاثیر قرار دادن. می توان گفت که هم کشور ایران و هم سینمایش ما رو جلب کرد. نکته دیگر گونه‌گونی این سینماست و ما این مطلب رو با گنجاندن فیلم ملبورن در بخش مسابقه امسال ثابت می‌کنیم که میتونست به خوبی در بخش نفس بریدن جای داده شود و این خود نشان می‌دهد که تنها یک نوع سینما در ایران وجود ندارد و این سینما از ژانرهای بسیاری برخوردار است. سپس کم کم فیلمسازان بزرگ و کوچک ایرانی تبدیل شدند به دوستان فستیوال. ولی این هم درسته که ما به این سینما در مقایسه با سینماهای دیگر توجه خاصی داریم که چندان عادلانه نیست، اما چنین است.
tout à fait juste pour les autres pays mais plus particulière pour le cinéma iranien.
این فستیوال روز به روز بزرگتر و پراهمیت‌تر می‌شود. چگونه است که فستیوالی که در شهر کوچک در فرانسه وزول برگزار می‌شود که با حومه‌اش 30,000 نفر جمعیت دارد توانسته این چنین جای خود را در میان علاقمندان به سینمای آسیا و نیز نزد مسئولان کشورهای آسیایی و به ویژه آسیای جنوب شرقی باز کند و چهره‌های مهم سینمای آسیا دعوت این جشنواره را بپذیرند و در این فستیوال حاضر شوند؟
Je crois que c'est parce que c'est pas un festival tout à fait comme les autres, c'est déjà un festival qui est conçu.
تصور می‌کنم به این دلیل که این فستیوال مانند فستیوال‌های دیگر نیست، یعنی فستیوالی است که در محل سر و سامان می‌گیره. یعنی در پاریس یا در جای دیگری آماده نمی‌شه تا بعد به این شهر صادر بشه. این نکته بسیار مهمه. دیگه اینکه مدت هاست که ما این کار آغاز کردیم، یعنی از 21 سال پیش، بنابراین یک روزه به وجود نیامده و کم کم اهالی وزول و منطقه فرانش کنته این فستیوال رو مال خودشون میدونن و همواره از اون به عنوان فستیوال شهرشون یاد میکنن و این فوق‌العاده است. حالا برسیم به این پرسش که چرا و چگونه سینماگران بزرگ آسیا به وزول میان. برای اینکه تعریفش رو میشنوند و ما هم به فستیوال‌های بسیاری در آسیا میرویم و با آنها دیدار میکنیم. دیگر اینکه کسانی که به وزول آمدن به دلیل اینکه در اینجا با گرمی از آنها استقبال میشه با خاطره خوشی از اینجا میروند و از آن به خوبی یاد میکنند. در واقع هیچ کس تنها برای دیدن فیلم به اینجا نمیاد، بلکه برای دیدن فیلم همراه با دیگران گفتگو درباره آن و با کارگردان‌های آسیاییش میاد.
این فستیوال در این حال یک نقش آکادمیک هم ایفا کرده، یعنی در رفتار مردم و در سینما روی آنها تغییر به وجود آورده، بدین معنا که در سالهای آغازین آنها در مجموع تنها به دیدن 2 یا 3 فیلم در طول فستیوال می رفتند، در حالی که امروز برخی 1 هفته مرخصی می گیرند و از ساعت 9 صبح تا 11 شب 4 یا 5 فیلم تماشا می کنند و پاره‌ای به منتقدین خوبی هم تبدیل شدند. فستیوال به آنها یاد داده که فیلم‌های خارجی نامانوس را به زبان‌های اصلی ببینند. برخی نیز از شهرستان‌های دیگر می‌آیند و در خانه دوستان و یا خیشان خود می‌مانند تا بتوانند از فیلم‌ها استفاده کنند.
هر سال نسبت به سال پیش به این شمار افزوده میشه. کسانی که واقعا فستیوال رو هستن و به دیدن 1 یا 2 فیلم در هفته بسنده نمی‌کنند. البته مسابقه دیدن فیلم هم نمیذارن. اونا به گونه‌ای به فستیوال معتاد شدن که البته این شاید مقایسه چندان مناسب نباشه، اما بدین معناست که هرچی بیشتر فیلم میبینن دلشون میخواد بازم بیشتر
ببینن.
دیگه این که دیدن این فیلم ها باعث شده که توی این دوران پرتنش سینما بدون پندهی و گفتن این که باید فرهنگ دیگران رو یاد بگیرن، دیگران رو بهتر بشناسن و از پیش‌داوری پرهیز کنن. و از این روز که ما فکر میکنیم دستاورد خوبی هم داشته ایم. همون گونه که شما میگین، شماری از اونها دیگه فیلم رو تنها برای لذت بردن نمیبینن، بلکه از دیده یه منتقد به اون نگاه میکنن.
Pour cette découverte, mais ils les voient également en tant que cinéphiles et font de la critique cinématographique.
گفتنی است که فستیوال سینماهای آسیای شهر وزول آنچنان جای خاصی برای خود یافته تا حدی که تلویزیون منطقه شرق و روزنامه هایی که شرق فرانسه را پوشش میدهند خود را در آن سهیم میدانند. از رسانه های منطقه گذشته باید به رادیوهای مهم از جمله فرانس انتر نیز اشاره کرد که برنامه صبحگاهی آن بیش از 6 میلیون شنونده دارد و در آن نیز از این فستیوال صحبت رفته است. چند تابلوی منوچهر مرزبان که زیر نام مخفف منو در نمایشگاهی به نام روزهای شاد در گالری نیکولا فلامل در پاریس از روز 29 ژانویه تا 12 فوریه 2015 به نمایش گذاشته شده، از این نظر بیشتر توجه را جلب می‌کند که در چارچوب هنر پاپ آرت می‌گنجد که از حدود 10 سال پیش تا کنون در صحنه هنر ایران رخنه کرده جای خوبی برای خود باز کرده است. منوچهر مرزبان که در سوئیس زاده شده و سپس در انگلستان، آمریکا و شماری کشور دیگر زندگی کرده، از سال 2012 به سوی ریشه های خود بازگشته، آنها را در تابلوهایی با استفاده از تصاویر شاهان ایران و سپس شاهان قاجار نمایان می‌سازد. تازه ترین کارهای منوچهر مرزبان پاپ به تخت جمشید می رود که منظور پاپ آرت هست و نه پاپ رهبر کلیسای کاتولیک جهان و قاجارهای عجیب هستند. کارهای او مخلوطی است از پاپ آرت، کاریکاتور و رنگهای تند. منوچهر مرزبان در این آثار به شخصیتهای سیاسی، پرچم و شخصیتهای هنری توجه بسیاری کرده است. گاه نیز گوشه ای از کارهایش نقاشیهای شاگار را به یاد می آورد. در آغاز گفتگو از او پرسیدم چه عاملی انگیزه این بازگشت دیرهنگام به ریشههایش را به وجود آورده است.
من بیشتر زندگیم از ایران بیرون بودم و بیشتر کارهایی که کردم در امریکا و در انگلیس در جوانی این اینفلوئنس های رپ اون موقع زندگیم داشت و وقتی سنم داره میره بالاتر نسبت به ریشه‌هام بیشتر کنجکاو هستم، مخصوصا توی این 2-3 سال اخیر وقتی که بیشتر خودم رو توی هنر ایرانی آشنا کردم رنگ‌های سرد بیشتر می‌دیدم. فکر کردم که این کارهایی که خودم می‌کنم که بیشتر با اینفلوئنس پاپ آرت و استریت آرت هست، واسه من خیلی مهمه. در نتیجه خیلی از کارام توش رنگ‌های خیلی قوی هستن، قرمزای خیلی قرمز، آبیای خیلی آبی و این کنتراست‌ها یه حالتای به خصوص دارن، مخصوصا با اکریلیک. به اضافه این من روی کارام رزین میذارم، در نتیجه این رنگ‌های اکریلیک خیلی بیشترم حتی برق میزنن. وقتی که فکر کردم که چجوری میتونم هنر خودم رو با تاریخ خودم قاطی کنم، فکر کردم مخلوط کردن رنگ‌های قوی با رزین رزین و اکریلیک بسیار گرم ممکنه اون حالتی که میخوام پیدا بشه بشه یه حالت بسیار ابسترکت که این سری قاج فریکس، فریکس به معنی عجیب، نشون میده که اتفاقا کارهای قبلیم که بیشتر محدود کردن هنرپیشه‌های سینما بود یا هنرپیشه‌های تاریخی یا سیاسی، میشه این کارم انجام داد با تو تاریخ خودمون مثل دوران قاجار، چون واسه من صورتهایی که توی تابلوهای قاجار میدیدم خیلی قوی بودن، بسیار اکسپرسیف. بیشتر من فکر می‌کنم عکس‌های سیاه‌سفید فیلم‌های قدیمی مینداختن و یه جاهایی اینا توی من قاطی می‌شد و سعی کردم که با این سری قاج فریکس اینو یه جوری به دست بیارم، ولی با رنگ. تنها سعی می نیست که یه انرژی جدید بدم به ایمیجایی که ماها همه در خاطراتمون داریم. این رب به تمام دوران جوانیم داره که در مملکت‌های مختلف بزرگ شدم. این چند فرهنگی باعث شدش که من حواسم بود که مخلوط شدن فرهنگ ها اینا یه هدیهیه، چون من از دیدهای خیلی مختلف میتونم یه چیزایی رو ببینم. ما هر مملکتی که میرفتیم واسه ماموریت‌های مختلف پدرم، یه چیزی که تو هر مملکتی ولی بود تلویزیون امریکایی بود و تلویزیون امریکایی تو اون دوران فقط خب فیلم‌های امریکایی و برنامه‌های تلویزیونی امریکایی نشون میداد، هم کارتون و هم فیلم‌های مختلف، و اینا واسه من تو هر مملکت یه دوستی می‌بودن، می‌دونستم که این فیلم یا این سری تلویزیونی یا این کارتون هست. به اضافه این کتابای کامیکس خیلی نفوذ رو من گذاشت. بعد از اون که وقتی رفتم به انگلیس توی خیابونای ریدینگ که یه شهری بود بیرون لندن من بزرگ شدم و رو دیوارا گرافیتی های خیلی قوی آدم میدید. بعدنم تو واشنگتن دی سی هم همین بود. در نتیجه یه مخلوط بین کامیکس و کارتون و پاپ آرت به اضافه فیلم و سینما و موزیک و گرافیتی استریت، اینا همه قاطی شده توی من و یه جورایی اینا رو سعی میکنم که تو کارهای هنریم نشون بدم. واسه من قصه گویی توی کارهای هنری خیلی مهمه. کارهای مثل بنکسی یا کسانی دیگه تو کارهای گرافیتی آرت هستن واسه من خیلی جالبه.
ازتون بسیار سپاسگزارم آقای منوچهر مرزبان، پیروز باشید. در روز هفته فوریه بهمن پناهی نقاش و خطاط نمایشگاهی را تا 13 مارس 2015 در محل انجمن حامی فعالیت‌های اجتماعی ورزشی فرهنگی و آموزشی وابسته به شهرداری پاریس 15 برگزار می‌کند. بهمن پناهی که تحصیلات خود را در رشته هنرهای زیبا انجام داده، هم اکنون در حال آماده کردن پایان نامه خود زیر عنوان موسیقی خطوط و نقطه‌ها در دانشگاه سوربن است. بهمن پناهی افزون بر مدیریت کارگاه‌ها، آموزش، کنفرانس و نمایشگاه، تار می‌نوازد، آهنگسازی می‌کند و به دادن کنسرت‌های موسیقی ایرانی نیز می‌پردازد.
مجنون شدم از بحر خدا، زان زلف خوشم یک سلسله کن